أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از 60 جلسه زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. خدا رو شاکریم، الحمدلله، ممنون ولی نعمتمون امام زمان سلام الله علیه هستیم که توفیق پیدا کردیم تا این جلسه نکاتی رو از کتاب شریف مکیال المکارم با همدیگه بخوانیم، توجه کنیم و انشالله عامل تقرب قلبی ما به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه باشد و انشالله اثرات خودش رو در اعمال جوارحی ما هم بگذارد، که یکی از برترین جلوه های این تأثیر در اعمال جوارحی ما افزوده شدن دعای برای حضرت، قرائت قرآن بیش از پیش برای سلامتی حضرت، توسل بیشتر به حضرت، بیان نام مقدس حضرت و انس بیشتر با کتب و ادعیه‌ای که مربوط به امام زمان سلام الله علیه است. ما در مرور کتاب شریف مکیال رسیده بودیم به در بخش چهارم کتاب رسیده بودیم به عنوانی تحت عنوان تشییع جنازه مردگان ما. کسانی که کتاب رو دارن میتوانن مراجعه بکنن، حرف ت، تشییع جنازه مردگان پنجمین عنوانش هست. همونطور که مستحضرید کتاب شریف مکیال رو مرحوم موسوی بر اساس حروف الفبا در بخش‌های مختلف تنظیم کرده است، بنابراین ما اونهایی که تا به الان در جریان کلاس نبوده باشند یا به هر حال با تأخیر پیوسته باشند، انتظار اینه که همه کتاب شریف مکیال رو داشته باشند و حداقل تا اونجایی که الان داریم بحث میکنیم رو از ابتدای کتاب خوانده باشند، ولی جهت استحضارشون ما از میانه کتاب هم بخشهایی رو خوانده ایم و پیش رفته ایم. اون تا حالا فعلاً برای اینکه تکلیف سنگینی نباشه بزرگواران این مطلب رو بدانند که باید تا حرف ته دو نقطه تشییع جنازه مردگان رو خوانده باشه. در ذیل تشییع جنازه مردگان ما، ماجرای جناب شتیته خوانده شد، توضیحاتی در ذیلش گفته شد. یکی از نکته هایی که در ذیلش توجه کردیم این بود که وقتی اون فرستاده اهالی نیشابور به نیشابور بازگشت، دید همه اونهایی که اموالشون رو امام معصوم سلام الله علیه برگردانده اند، اینها از مکتب حقه شیعه اثناعشریه خارج شده اند و به مذهب عبدالله ابن افتح که یکی از فرزندان امام صادق علیه السلام بود گرویده اند. راجب عبدالله ابن افتح، عبدالله افتح سخن گفتیم. و گفتیم که آنچه که روشن کرد که مذهب فتحیه مذهب خطایی است، مذهب دور از حقیقتی است علم عبدالله افتح بود. یعنی وقتی افراد بهش مراجعه میکردن نمیتوانست پاسخگوی مراجعه انسان ها باشه با سوال های عادی. در سیره خلفای قاسب هم همین مطلب مشهود بوده است. یعنی ما کتاب هایی داریم که در اونها به موارد متعدد رجوع خلفای قاسب به امیرالمومنین علیه السلام اشاره کرده در موضوعات مختلف، خصوصا موضوعات علمی متعدد ذکر شده است. و در باره دیگر اهل بیت علیهم السلام هم همین هست، راجب از علی ابن موسی رضا به شکل مبسوطتری، ولی این راجب دیگر اهل بیت علیهم السلام هم هست که خلفا در مواقع مختلفی چه به طور مستقیم، چه با فرستادن نماینده، چه گاهی با فرستادن کسانی که معلوم نباشه فرستاده خلیفه است، و حتی کسانی که مذاهبی رو در مقابل مذهب ناجیه اتخاذ می کردند، اینها هم یک کسانی از شاگردانشون می فرستدن که بعضی از اطلاعات که ندارن و اینها از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام کسب کنن تا اونا بتونن برای مریدانشون یا پیروانشون بیان کنن. با این مقدمه و این توجه گفتیم جا دارد که در اینجا یه مقداری راجع به علم امام معصوم و یه خورده اعم از این علم حجت‌های الهی سخن بگیم، که این علمی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم چیست و وسعتش تا چه حد است و مستندات قرآنی ما برای اهمیت این علم چیست. بنابراین الان در نقطه‌ای هستیم که پیش از این آغاز کردیم، من در دقایقی اون بحث آغاز شده رو مرور میکنم و بعد انشالله بحث رو تکمیل میکنم. اگر گاهی بین صدا، کیفیت صدا یا تصویر مشکلی پیدا کرد، دیگه احتمالاً وابسته به اینترنت و به هر حال این فضای مجازی است. امیدوارم بتونیم تو گام بعدی باز ببینیم اگر میتوانیم کیفیت رو بهتر بکنیم این کار رو انجام بدیم. فعلا عذر بنده رو بپذیرید، من کار خاصی از دستم بر نمیاد جز این که بحث رو پیش ببرم و امیدوار باشم که در بین بحث انشالله کیفیت یا شرایط بهتر باشه. ما در ذیل بحث علم امام چند نکته رو عرض کردیم. نکته یک رو خانم آذر تهرانی اگر جزوشون در اختیارشون هست میکروفونشون روشن بفرماین بگن نکته یک چه بود. نکته دوم رو هم خانم نیکو آذر اگر جزوشون آماده است نکته دو رو آماده کنم برای بیان کنم. بله بفرمایید.
باش مرسی الان شدم صدا
برسید. بفرمایید خانم تهرانی.
مرسی
خانم تهرانی بفرمایید.
استاد صدا رو داریم؟
بله.
من اون جلسه رو تقدیم وارد شدم.
بسیار. بسیار. خواهش میکنم. خانم نیکو آذر نکته یک رو بگن. خانم بهشتی و خانم نیکو آذر نکته یک و دو رو بفرمایید.
الو صدام هستش؟
بله بفرمایید.
نکته یک رو فرمودین که علم امام علم وحی الهی است، از راه اکتساب بشری عاید نمیشه.
بسیار خوب.
در ادامه بدم؟
اینو توضیحش الان لازمه، همین تیترشو که بگید فعلا کافیه مگر اینکه یه وقت سوالی مجدد پیش بیاد. نکته دو چی بود؟
نکته دو هم گفتین که روایت از امیرالمومنین هستش که ستون از نور ایجاد میشه و لباس لباس هیبت هم چیزی در بله. پوشانده میشه
بله.
و از درونها آگاه میشن و امام از غیب مطلع میشه و بین مشرق و مغرب رو میبینن و وقتی امام به امامتش میرسن زبان پرندگان رو متوجه میشن.
بسیار ممنونم. نکته 3 رو خانم بهشتی میتونن بگن؟
استاد با عرض معذرت، من جلسه قبل خیلی وسط کلاس مجبور شدم برم.
خیر انشاءالله. خواهش میکنم. سرکار خانم حسینی تهرانی، نکته 3 رو بفرمایید. بقیه بزرگوارانی که قرار نی پاسخ بدن حواسشون باشه که میکروفونشون روشن نباشه که صدا مشکلی پیدا نکنه. بله سرکار خانم شیرخدایی بفرمایید.
نکته 3 علم انبیا و سر اوصیا و عزت اولیا نسبت به علمی که به امامان داده شده است نسبت قطره به دریا و ذره به صحرا است.
احسنت. این تیترشه که البته روایت ادامه داره.
ادامه دارم؟
نه همین تیترش کافیه. خب که ما در اینجا یه توضیحاتی رو تکمیل کردیم و عرض کردیم که این مطلب رو نباید ازش به راحتی گذشت. اگر کسی دنبال عزت است، کسی دنبال دریافت معارفی و نوری از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام است و یا دنبال این است که علمی به او داده شود، بداند که در اینجا باید به منبعی مراجعه کند که بیش از دیگران دارای این علوم هستند و دارای این عزت ها هستند. اگر کسی دنبال سر است، میخواهد چشمانش بر عالم غیب گشوده شود، میخواهد یه چیزهایی نشونش بدن که دیگران از اون محرومند، بداند که مثلا اگر در کنار مزار دانیال نبی بود، بداند که علم دانیال نبی در مقابل علم صاحب الزمان به تعبیر وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه نسبت قطره به دریا و ذره به صحراست. بحث در این نیست که ما مراجعه نکنیم طبق دستور اهل بیت، طبق شریعت خاتم الانبیا ما برای انبیاء گذشته احترام قائلیم، برای خوبان و نیکان احترام قائلیم. حتی یک روایتی رو دیدم که خوب است بدانید، این است که مستحب است که اموات رو در جایی دفن کرد که خوبانی آنجا دفن شدند. به اینا نشان دهنده این است که حتی مردگان از خوبان در درگاه خدا شأنی دارند که حتی برای دفن میگن آقا شما در اطراف اینها دفن بکنید. الان به جزئیات بحثش کاری ندارم، ولی سخن این است که اینا مغایرتی با این که ما برای فلان امامزاده فاتحه بخوانیم، خدمت مثلا فلان بزرگ یا فلان نبی برویم که مدفون است، براش قرآن بخوانیم، براش دعا بخوانیم، اینا مغایرتی با این نداره. ولی اگر کسی رفت به تعبیری که بعضی دوستان پیش از این هم من شنیدن پشت به امام رضا سلام الله علیه ایستاد، هی گفت ای شیخ حسن علی به من عنایت کن، خودشو انداخت رو قبر شیخ بها، گفت جناب شیخ بهایی منو عنایت کن، به من توجه ویژه بکن، وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه رو رها کرد رفت هی دخیل بس به جناب شیخ الرعاملی. ما میگیم اینجا نشون میده که یه جایی رو داری اشتباه میری، یه خطایی در بحث معرفتیت وجود دارد. فاتحه خواندن اشکالی نداره، دعا خواندن اشکالی نداره، قرآن خواندن اشکالی نداره، ولی اگر شما راه رو گم کردی، ببینید اینجا صحبت از انبیا، اوصیا و اولیا است. علم انبیا، سر اوصیا و عز اولیا، هرچه خوبان همه دارند اینجا با تفاوت فاحشی در محضر امام حجت ابن الحسن المهدی سلام الله علیه وجود دارد و کریمترین کریمان هم امام زمان سلام الله علیه هستن. در یک به هر حال نقلی که ظاهرا نقل کذبی هم نیست، یه نقل تاریخی است ولی جالب است، میگن یک بنده خدایی رفته بود جای خواستگاری، اون خانومی که رفته بود ازش خواستگاری بکنن بهش نمیدادن، این خیلی هی اصرار کرد و رفت و اومد و خلاصه رفت متوسل به حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه شد. از امام رضا طلب کرد، یه مدتی دید حاجتش روا نمیشه، بازم جواب رد بهش میدن. اومد و گشتی در کتابهایی یا در سخن کسانی آمده است که مثلا برای شیخ بهایی چنین اقدامی رو انجام بده، چنین کار خیر رو انجام بده، شیخ بهایی مثلا حاجت به تو میده. این رفت و اون کار خیر رو انجام داد و یه مدتی گذشت، خانواده عروس فرض کنید دیگه خودشون زنگ زدن گفتن تشریف بیارین دیگه راه وا شده و در خدمت. این رفت و ازدواج کرد و بعد رفت سر خونه زندگیش. حالا البته ذکر شده است مشکلی که در عروس خانم بوده است در تاریخ. خلاصه رفت و ازدواج کرد و به زحمت فراوان افتاد، خلاصه هر چند روز یه بار به خاطر این مشکلی که عروس خانم داشت اینا مجبور بودن که تمام تخت و نمیدونم پتو و همه چیز و فرش و اینا رو مجبور بودن آب بکشن. این بنده خدا یه مدت صبر کرد، بعد اومد سر قبر شیخ بها، دیدن وایستاده داره دعوا میکنه، میگه آخه چیزی که نمیدونی رو چرا دخالت میکنی؟ آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه من این حبش رو متوسل شدم، میدونستن که این خلاصه مشکلی اینجا وجود داره، تو چیزی که نمیدونی آخه برای چی اقرام میکنی؟ حالا این به نظر میرسه خیلی لطیفم نباشه، یعنی ظاهرا واقعیت بوده تا اونجا که یادمه که در یکی از این کتاب ها بود. به هر حال میخوام عرض کنم گاهی اوقات آدم کم جنبگی میکنه. از امام زمان سلام الله علیه دوبار درخواست میکنه، میگه حالا مثلا حضرت که عنایت نکردن بریم بگردیم ببینیم یه کسی رو پیدا میکنیم دخیل ببندیم. ما اشکالی نداره متوسل بشیم به امام و از اون امام بسیار طلب کنیم، این هیچ ایرادی نداره. بعضی از افراد میگن آقا مثلا یه بار گفتی دو بار گفتی دیگه نخواه، مثلا اگه زیاد بخوای حضرت مثلا یا خدای متعال عنایت میکنه ولی اذیت میشه. این سخن مطابق فرهنگ دعا نیست. ببینید خدای متعال که نمیخواد حال کسی رو بگیره بگه حالا چون دو بار تو بیشتر از من درخواست کردی من مثلا بهت اینو عنایت میکنم، این ماشین رو عنایت میکنم ولی هر رو پنچرت میکنم تا حال جا بیاد. خدا که اینجوری نیست که. ما اگر خواستیم درخواست بکنیم، اگر آداب دعا کردن رو بلد باشیم، شکل دعا کردن رو بلد باشیم، دعا میکنیم و اگر هم بهمون عنایت نشد این رو یا به عنوان آزمونی برای خودمون حساب میکنیم که حضرت خواستن به اون ندن ببینن ما تا کجا باهاشون هستیم، یا اینکه خیرمون درش نبوده یا بنا بوده است در قیامت به ما خیر کثیری عنایت بشه که در دنیا این خیر به ما خیری که فکر میکردیم به ما نرسیده مثلا. ولی این که آدم راه رو گم کنه، این راه گم کردن خطاست. بله آدم گاهی مثلا من خودم مشرف میشم حرم حسن عبدالعظیم، مثلا از ایشون درخواست میکنم میگم شما روایت داره که زیارت شما زیارت امام سید الشهدا سلام الله علیه شما واسطه بشید به درگاه امام حسین، از امام حسین برای ما اینو بخواید. ولی راه نه گم کرد. اگر عبدالعظیم حسنی عبدالعظیم می شود به خاطر این است که به روایتی منتسب می شود نامش به نام امام حسین، این فارغ از این که ایشون محدث است و محدث بودن هم ارزش است در مکتب ما. جناب شیخ صدوق محدث است، ارزش است، شما بر مزار شیخ صدوق هم تشریف ببرید، فاتحه هم بخونید، دعا هم بخونید، از شیخ صدوق هم بخواهید که واسطه شود به درگاه امام زمان سلام الله علیه، چون نزد امام زمان آبرو دارد، محدث بوده، به دعای امام زمان به دنیا آمده است، امام زمان به شما عنایت کند. اگر هم به جناب شیخ صدوق کسی بگوید این به تعبیری گمراهی نیست، ولی ما این قید رو در کلاممون در ادبمون می آوریم به خاطر اینکه حواسمون باشه که اگر به کسی چیزی داده شده است به خاطر این بوده که ریزخور سفره پر نعمت وجود مقدس امام زمان بوده. اگر به کسی چیزی داده اند در زیارتش اجری گذاشته اند، این اجر را گذاشته اند به خاطر انتسابش به امام حسین. پس خودمون یاد بگیریم وقتی میخوایم بریم زیارت حضرت عبدالعظیم این تعبیر رو به کار ببریم، حواسمون باشه هی به خودمون القا میکنیم. ببینید این که من دلم رو در خانه امام حسین گره بزنم یا معناش اینه، به جای این که بگم السلام علیک ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته که منتسب میکنم او را البته به پیغمبر و این که از سادات عظام است، میگیم السلام علیک یا عبدالعظیم الحسنی، السلام علیک یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید الشهداء ارتجا و رحمت الله و برکاته. تو حرم حضرت عبدالعظیم هم میشینیم زیارت عاشورا میخوانیم. اینجا پس یک بستی دادم باز به عرضی که پایان جلسه 59 داشتم و اون این که هر چه میخواهیم باید بریم در خانه اهل بیت علیهم السلام، در خانه این 14 معصوم، آنچه عنایت میشود با آنچه که دیگران دارند عنایت بکنند یا نکنند. قطره است به دریا و ذره است به صحرا. عبدالعظیم الحسنی عنایت کند میشود یکی از اولیا. خدا عزتی که به عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه داده است، او عزت در مقابل عزتی که به سید الشهدا داده قطره است به دریا. خب کسی دریا رو رها میکنه از قطره طلب بهرمندی میکنه، به قطره میگوید مرا از اون انوار معرفت بیاشام، یا میره سراغ دریا. تأکید کردم وسط صحبتم هیچ اشکالی نداره در حتی در کنار مزار پدر مادر خدا عنایت میکنه، دعا مستجاب میکنه، آدم پدر مادر نیکوکار را چه در قید حیات باشن چه از دنیا رفته باشن واسطه کند برای دعا به درگاه خدای متعال. ولی سخن اینجاست که من حواسم باشه و اگر این اتفاق افتاد خیلی ارزشه، خیلی ارزشه، این خودش یک معرفت است. نکته بعدی که در ذیل اینجا گفته شد، نمیدانم، فکر میکنم که ما شماره دیگری نگفتیم ولی مثال جناب آصف ابن برخیا رو زدیم، اینو به عنوان شماره 4 عرض نکردم، بنابراین شماره 4 را ثبت بفرمایید با تقدیم صلواتی به امام حسین علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نکته 4، عقل سلیم. من بعضی مطالب رو شمرده عرض میکنم که بزرگواران یادداشت کنند، بند اگه توضیحی داشت تکمیل. عقل سلیم حکم میکند که نادان باید از دانا کمک و راهنمایی بگیرد. هرچه دامنه و میزان صحت دانسته های کسی بیشتر باشد، این حکم عقلی ضرورت بیشتری می‌یابد. ببینید برای عقلانی تحلیل کردن بحث علم امام و اهمیت رجوع به امام سلام الله علیه، یه سوال و پرسشی است که آقا اگر این علم در صحت کاملتر و در دامنه وسیع تری باشه مراجعه رو لازم تر میکنه، یعنی عقلانی تر میکنه. یا موقع شما پلی یک کسی مراجعه میکنید، او علم محدودی داره ولی تو دو تا موضوع دو تا سوال جواب میده. اما یه فردی هست هم علمش وسیع هم صحتش 100%. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. اگر قرآن هر کلام پیغمبر را تأیید میکند، هر جمله ای از پیغمبر را امضا میکنه، یعنی وقتی پیغمبر میگوید هرچه علی بگوید سخن خداست، این تصریح به امیرالمومنین سلام الله علیه هم پیدا میکنه. یعنی اگر پیغمبر بگوید این 12 نفر وصی من هستند و هرچه بگویند سخن من است و هرچه بگویند سخن خداست و مورد رضای خداست، یعنی این آیه شامل حال تمام کلمات و عبارات همه اهل بیت علیهم السلام میشه. حالا ما میخوایم ببینیم عقلن، چون دختر من پسر من خیلی کچهوارش مارک داره، لباسش گران قیمته، فکر میکنه لباس گران قیمت و دو بار سفر و پرواز خارجی یا تحصیلات در فلان دانشگاه به آدم عقل اضافه میکنه. چون این فکر رو میکنه من میخوام کاملا عقلی باهاش صحبت کنم. اینجا میگم عقلن، با فرض اینکه او قرآن را قبول دارد، اسلام را پذیرفته است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را پذیرفته است، میگم آیا تو از این فرمایش قرآن که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، سوره چیست؟ سوره نجم است، آیات اولیه سوره نجم، آیا از این جز این میفهمی که هرچه پیغمبر بگوید سخن خداست و سخن وحی است؟ میگه نه. خطابه قدیر رو میذاریم جلوش، شروع کن با هم دیگه خوندن. پیغمبر راجب دونه دونه اهل بیت، خصوصا وجود مقدس امیرالمؤمنین و خاصه وجود مقدس امام زمان سخن گفتن تو خطابه قدیم. از منابع شیعه هم نمیگم، از منابع مکتب خلفا میگم. میگم ببین دشمن این گونه از پیغمبر نقل میکنه، او که دوست نیست و معتقد نیست این گونه نقل میکنه. این یعنی اگر تو میخواهی عقلانی زندگی کنی باید ببینی امام زمان چه میخواهد، باید ببینی امام زمان چه میخواهد. اگر میخواهی عقلانی زندگی بکنی باید هر جا دچار تردیدی شدی بسنجی ببینی این کفه ترازو به سمت حجت ابن الحسن میچربد یا به سمت هوای نفست. به هر سمتی که میچربد معلوم میشود که تو دنیایت را به قیامت میدهی یا قیامتت را فدای دنیا میکنی. در تکمیل این جمله این دو خط رو یادداشت بفرمایید. اگر امام شخصیتی است که به توفیق الهی حامل علوم لایزال آسمانی شده است، و از آن خزانه بی پایان
باز میخوام ببخشید ما قطع شدیم،
دوباره تکرار
میفرمایین از ابتدا بگید؟
بله بله.
متشکرم.
اگر امام شخصیتی است که به توفیق الهی حامل علوم لا یزال آسمانی شده است و از آن خزانه پایان ناپذیر زیر پایان ناپذیرش خط بکشید بدون خبط و خطا، اینم زیرش خط بکشید. سیراب می شود، پس هم اون خزانه بی حد است، هم دریافت کننده از اون خزانه بی خطا دریافت میکند و منتقل میکند. عقل بایسته میداند، عقل سلیم، نه کسی که ادعای عقل میکنه، نه، یا عقل سلیم لازم میداند که در همه کارها به سوی او رود و دستوراتش را با جان و دل بپذیرد. سوره مبارکه یونس، آیه 35. قرآن سوال میپرسه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، آیا اون کسی که به حق هدایت میکنه برای پیروی شایسته تر نیست؟ چرا به حق رهنمون میشود؟ چون علمش متصل است به علم لایزال الهی و بدون خطا و اشتباه این علم را بیان میکنه. کسی که چنین نوری بر قلبش صادر شده است و عنایت شده است، این مستحق هدایت است. اما لا یهدی الا ان یهدا، یا اون کسی که تا هدایتش نکنند راه رو پیدا نمیکنه. فما لکم کیف تحکمون، چگونه قضاوت میکنید؟ اون شعره چی بود؟ زهر صدا؟ اون کسی که چجوریست؟ تو شعر امیرالمومنین علیه السلام، شعر مستور، عقل کجاست آخرش داشت؟ بله، تو یه شعری بود، اگه بزرگواران کسی یادش بود بگه، که حالا از در ذهنم نیامد، که آخرش همین مضمون همین آیه است که عقل کجاست، از کسی باید تبعیت کرد که علمش این علم است، شخصیتش این شخصیت است، یا کسی که در چنین مقام و رتبه ای نیست. بعد سوال میپرسه شاعر، میگه عقل کجاست؟ عقل میگه باید از کسی تبعیت کرد. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، نه از کسی که خودش بارها و بارها در منابع مکتب خلفا آمده است که گفت لولا علی لهلک عمر. یکی از توانمندی‌های بزرگان مکتب خلفا این است که توانستند پیروانشون رو در جهل نگه دارند، و یکی از افتخارات مکتب اهل بیت علیهم السلام این است که عالمترین ها و فاضلترین هاشون میگن شیعیان علی ابن ابی طالب اصول دین تقلیدی نیست، برید تحقیق کنید، برید عمر بگذارید، برید وقت بگذارید، برید بدانید و یاد بگیرید و خودتون محققانه راه حق رو بجویید. این تفاوت از کجا تا به کجاست؟ این نکته چهارم با ذکر یک آیه بود. در ذیل این نکته چهارم یک نکته پنجی را من عرض میکنم، چون خودش چند بخش داره میخوام یک عنوان جدا بهش بدید و یک شماره جدا، ولی در راستای همین نکته چهارم. روایت اول، بله، صلواتی به امیرالمؤمنین سلام الله علیه تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. روایت اول از کتاب شریف تحف العقول است. وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرمایند یا کمیل لا تأخذ الا عنا. کوتاه حفظ کردنی، الان دوبار بگیم حفظ میشینم. یا کمیل، حالا شما میتونید اسم مخاطب رو هم حفظ نکنید، تعبیر حضرت، لا تأخذ با همزه، تأخذ دالزال آخرش، الا عنا با این الف نون الف، الا انا تکن منا، لا تأخذ الا عنا تکن منا. یعنی چی خانم ناصری؟ با اینکه ممکنه کیفیت صداتون خوب نباشه برای دریافت، بفهمید معناش چیه. خیلی ساده است. حاج خانم ناصری هستن؟ زهرا خانم ناصری؟ لا تأخذ الا عنا تکن منا، تکن منا، نه نه، لا تأخذ الا عنا، جز از ما اهل بیت علیهم السلام چیزی دریافت نکنید، تکن منا، تا از ما باشید، تا از ما باشید. این روایت. روایت بعدی، وجود مقدس امام صادق علیه السلام در کتاب شریف صفات الشیعه که قبلا هم معرفی کردیم، پیشنهاد خوندنش رو هم دادیم. یکی کتاب شریف صفات الشیعه، یکی کتاب شریف فضائل الشیعه، هر دو از جناب شیخ صدوق اگه اشتباه نکنم نشر زراره، یک چاپ خیلی قشنگ شیک خانا و خوشخطی داره. جناب آقای توحیدی نامی اگر اشتباه نکنم ترجمه کردند. خیلی کتاب خوندنیه، بسیار خوندنیه. در این کتاب که اثر مرحوم شیخ صدوق هست، از بزرگان شیعه آمده است، حضرت صادق علیه السلام فرمودند کذبه، دروغ میگوید، کذبه من زعمه، زعمه با رزه و عین، من زعمه، دروغ میگوید کسی که گمان میکند، انهو من شیعتنا، که از شیعیان ماست. و هوه متمسکن به عروت غیرنا، ولی متمسک است به عروه ای غیر از عروه ما. عروة الوثقی شنیدید دیگه، عروه یعنی چی؟ دروغ میگوید کسی که گمان میکند یا ادعا میکند که از شیعیان ما اهل بیته، ولی آبشخور فکری علمی عملیش کسی غیر از ماست. دنبال این روایتو
ممنون.
کذب من زعم انه من شیعتنا، کذب من زعم انه من شیعتنا و هو متمسکن بعروت غیرنا. میگه ببینیم فلان استاد چی فرمودن، فلان شیخ چی فرمودن، حاج خانم فلانی اینجور فرمودن. میگه خب حاج خانم فلانی از پیش خودشون فرمودن یا قول امام معصوم؟ اگه قول امام معصومه خب ما مراجعه میکنیم، قول امام معصوم رو انجام میدیم. با حاج خانم فلانی و استاد فلانی چیکار داریم؟ میگه نه، ایشون خیلی مقامش بالاست. خب خیلی مقامش بالا باشه، اگر مقامش بالاست نزد خدا باید مقامش بالا باشه، خدا هم خودش باش تصفیه میکنه. ولی به ما نفرموده اند که ببینید چه کسی محاسن سپیددری داره، چه کسی خوش عکس تره، مثلا به اون مراجعه کنی. به ما اینو نفرموده. چه کسی در خانه شلوغ تره، به ما اینو نگفتن. کذب من زعم انه من شیعتنا و هو متمسکن به عروت غیرنا. بزرگواران زمانمون محدوده، عمرمون انقدر نیست. در بهترین حالات ماها میگیم 100 سال، شما میگین 150 سال. میخوایم دو جلد کتاب بخونیم، تازه اونم با هزار زحمت. بعضیا نوه ها رو جمع جور کنن کتاب بخونن، بعضیا همسر گرامی رو جمع جور کنن کتاب بخونن، بعضیا هم درس علوم و جغرافی و فارسیشون رو رد کنن تا کتاب بخونن. در این فرصت کوتاه من متمسک به کلام 14 معصوم بشم، از زندگی اون بزرگواران بیشتر بهره ببرم، یا خودم رو در دریای مواج این رمان و اون نویسنده و اون فرد تخیل کننده قوی و اون ادبیات و اینا بندازم؟ کدومش؟ لااقل اگر در کنار هم قرار گرفت، من عمرم رو در چه صرف کردم؟ اب نداره، یه خورده ادبیات خوندم برای اینکه ادبیات یاد بگیرم، یه خورده ریاضی کار کردم برای اینکه بتوانم در ریاضیات یه دانشی داشته باشم، بقیهش چی؟ این متمسکن به عروت غیرنا در وجه علمی و معرفتیشو داریم میگیم، تو وجوه دیگرش هم همینطوره. روایت دیگر از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه در کتاب شریف اصول کافی جلد 1 399.
وجوه دیگر منظور چیه؟
وجوه رفتاری، وجوه اخلاقی. مثلا یه گروه هایی هستند یه ایده های اخلاقی خاصی مطرح میکنن، میگن کسی از ماست باید این گونه باشه، اهل بتون نمیپسند، مرهاش میکنه. وقت اینا نیازمنده به علم داره ها، اینا دانش میخواد، اینا تفحص میخواد، اینا سوال کردن میخواد. روایت دیگر از امام باقر سلام الله علیه رو ترجمهش رو میخوانم خدمتتون. بله، همش ذیل همونه. الان چند تا روایت در ذیل نکته پنجم. در شرق و غرب هیچ علم صحیح و سخن درستی نیست. مگر آنچه از ما رسیده باشد. معناش چیه؟ یه سری دانش ها هست، دانش های معمول و مرسوم است. اینا مربوط به مستقلات عقلی است، سخن راجع به اونها نیست. منم الان نمیخوام جزئیاتش رو مبسوط توضیح بدم. صحبت در اینه اگر جایی سخن صحیحی در معارف دینی، در علوم الهی، در سلوک انسانی وجود داشت، این صادر شده از ما اهل بیت. حالا یا ما مستقیم نقل کرده ایم، یا روایت کرده ایم که فلان نبی خدا این گونه فرمود، یا حدیث قدسی رو بیان کرد. و الا اگر کسی در جای دیگری دنبال علم دین بگردد، راه رو به خطا رفته. این حد اقل معنای این روایت، نه حد اکثرش. چون در بحث حد اکثرش باید راجع به علم مفصل صحبت کنیم و از بحث جلسه خارج میشیم، من معنای حد اقلیشو میگیرم. شما لااقل در علم چگونه زیستن، و با چه اعتقادی از این دنیا رفتن و چگونه تربیت کردن، یعنی در حیطه علوم انسانی، یعنی در حیطه علوم الهی، یعنی حیطه علوم توحیدی، علوم نبوت، امامت، معاد. حد اقل معنای این روایت اینه که آقا شما اگر میخواهی بدانی از کجا آمده ای، آمدنت بهل چه بود، به کجا میروی آخر، ننمایی یا بنمایی وطنم، چه بخواهی بمانی چه نخواهی بمانی، باید اینا رو بری از اهل بیت بگیری. علم صحیح. بعضی از کتاب ها هست تو مقدمه شدن میفهمه که طرف به خطا داره میره. یه کتابی بود سرکار خانم کرباسی لطف کرد بودن آورده بودن که با هم دیگه تحلیل کردیم در یکی از جلسات، حالا بزرگواران که فایل قدیمو بشنون اونو مبسوطشو میشنون. تو مقدمش معلوم میشه که ما با علم زلال طرف نیستیم و بزرگواران همه میدانیم که کسی اگر بخواهد کار غیر دینی بکنه نمیاد امروزه از شرک و کفر سخن بگه. التقاد چمر دینداری رو میشکند در این دوره و زمانه. التقاد قاطی میکنه. به یه تعبیری قدیم میگفتیم برای بعضی دوستان، میگفتیم آیه مالیش میکنن، روایت مالیش میکنن که شما نفهمید. حالا یا عالمانه این کارو میکنن، نماینده شیطانهای جنی و انسی هستن، یا جاهلانه این کارو میکنن. ولی جهل بزرگتر اینه که من رفتم در خانه این، برو در خانه اهل بیت حدیث بخوان، از اهل بیت بخواه خودشون به تو بفهمانند، و یا سراغ کسی برو که اگر داره سخنی میگه سخنش مستندات قرآنی و روایی داشته باشه. این نکته پنجم را پس در ادامه نکته چهارم عرض کردیم که عقلن که باید رفت در خانه اهل بیت. نقلن هم اهل بیت میفرمایند اگر میخواهی از ما باشی باید از ما بگیری، اگر میخواهی فاطمی باشی باید سخن فاطمه زهرا را بخوانی، اگر میخوای علوی باشی باید توحید نهج البلاغه رو یاد بگیری. یه دوره ما در خدمت یه بزرگواری توحید نهج البلاغه میخواندیم، اعتراف کنم که خیلی دشوار بود، از دشوارترین دوره‌های به اصطلاح مطالعاتی حقیر بود، حالا شاید به خاطر فهم اندک و ضعیف بنده بوده. توحید نهج البلاغه آدم دست و پا میزد نمیفهمید امیرالمومنین سلام الله علیه چی میگه، بعد 5 تا روایت دیگه میخوندیم تا بفهمیم حضرت در این عبارت چی فرمودن. توحید میخوای بخوانی باید بری در خانه امیرالمومنین. امیرالمومنین میگه اگر میخواهی از ما باشی باید توحید تو از ما بگیری، اگر میخواهی از ما باشی باید ببینی امامتی که ما اهل بیت توصیف میکنیم چیه. کتاب شریف بصائر الدرجات رو بگیرید، امامتی که اهل بیت تعریف میکنن اینه. اگر میخوای امامت اهل بیت رو بگیری باید بصائر الدرجات بخوانی، نه امامتی که الف و ب و جیم تعریف میکنن. خیلی چیزا تعریف میکنن. چندین سال پیش در همین حسینی ارشاد یه آقای اومده بود با لباس روحانیت هم بود، امامتی تعریف کرد که باید خلاصه تأسف خورد از یه همچین تعریفی بر امامت. سخنرانیش هم منتشر شد و چاپ شد و اعتقادات خیلی هم تحت شعاع قرار داد. حالا الحمدلله که اکثرا ممکنه در جریان نباشه. امامتی که عمرو زید تعریف بکنن که امامت اهل بیت نیست. و دروغ میگوید کسی که ادعا میکند که پیرو ما اهل بیته، ولی دینش را، اعتقاداتش را، علوم توحیدی و وحدانیتی خدای متعال را از ملا صدرا میگیرد، از محی الدین میگیرد، از فلان عارف میگیرد، از فلان صوفی میگیرد، از فلان مشهور میگیرد، از فلان صاحب منصب میگیرد. ولی ایشون اینجور فرمودن، حالا یه خود تأمل بفرمایید، شاید با قرآن نخونه این فرمایششون. نه آخه ایشون مثلا گردن ما حق داره. خب حق داره، زرشفاله با مرغ به شما داده خوش به حالتون، ولی لزومی نداره اعتقاداتتون ازش بگیرید. وقت در این عصر غیبت و بیچارگی دوری از امام شما ببینید چه خبر است دین سازی ها و دین تراشی ها و دین تعریف کردن ها. به عنوان حسن ختام بخش اول یه تعریف، یه خاطره براتون عرض بکنم، بعد انشالله تشریف ببریم برای پذیرایی و ما ببینیم برای کسانی که مشکل ارتباط داشتن کاری میتونیم بکنیم یا نه. یه جلسه ای داشتیم، هنوز نه گزارشش رو فرصت کردیم و توفیق پیدا کردیم در سایت بگذاریم، نه به هر حال فایلای صوتی شدید شده. یه مجموعه جلسات مفصلی بود برای تعدادی از معلمین یک مؤسسه فرهنگی. یه عده جدیدی هم به هر حال آشناها و دوستان اونا به اون جمع پیوسته بودن، هم آقایون بودن هم خانمها با همسرانشون، یعنی زوجین تشریف می آوردند و بچه هم ظاهرا بعضیشون رو گاز بودن، بعضیشون تو اتاق بازی میکردن. حالا تا اونجا که یادم، شاید ما 7-8 جلسه گذشته بود، خواهش کردیم که هر کدوم از بزرگواران تا هفته آینده یک برگه ای بیاورند که در آن دین را تعریف کرده باشند. در اون جمع دانشجوی دکترا بود، دکتر بود، تحصیل کرده بود، دنیا رفت گشته بود، خانمه های متدین بسیار دقیقی بودن که من خاطرم از بعضیشون یه جوری می نشستن توی این، چون به صورت کلاس اونجا تشکیل می شد، یه جوری می نشستن که حتی یک لحظه مثلا صورت به صورت نامحرم که مدرس بود نیفتن، یعنی با همه این دقت های احکامی و این توجه. از شما چه پنهان، من تعاریف دین این بزرگواران رو گرفتم، اونی که یادمه، فکر میکنم یه دونه استثناء داشت، فکر میکنم هیچ کدام از تعاریفی که همه این متدینین و درس خوانده ها و دنیا گشته ها ارائه دادن تعریف دین شیعی نبود. یعنی خوب خوبش فرقی نمیکرد که این تعریف را یک مسلمان سنی مذهب داده باشه یا یک شیعه داده باشه، خوب خوبش این بود دیگه. بعضیش که اصلا یه دینایی تعریف کرده بودن که هیچ. تازه اینا کسایی بودن که وقت میگذاشتن، یادم نی چه روزی در هفته بود، عصر پنجشنبه بود یا چه جوری، وقت میگذاشتن تا اون محلی که اونم راش دور بود و خلاصه میومدن تا اونجا و بالاخره اینا همه یه سابقه هایی داشتن. تعریف دین، دینی که پیغمبر تعریف کنه چیه؟ و یه تعبیر خیلی جالبی دارن وجود مقدس خاتم الانبیا، حالا ان شاء الله تو بحثای امامتی اونو میگه طلبتون. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.